رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بامداد شما بخیر. شنونده عزیز و ارجمند، ساعت در شهر دوشنبه 6 صبح است و من کیو مرسیاتا با اتفاق همکارم طاهر سفر در این مجله بامدادی شما را همراهی میکنیم.
سلام در هر کجایی که هستید و صدای ما را میشنوید. مجله بامدادی مستقیما از دوشنبه و پراگ پخش میشود. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بامداد است و امروز چهارشنبه 28 ایولی سال 2009 میلادی، 29 ایولی سال 2009
و در ابتدای برنامه از شما دعوت میکنیم شنونده ارجمند به خبرهای مهم توجه فرمایید. تاجیکستان در یک شرح طولانی دایر به واکنش منفی محافل سیاسی روسیه به طرح نو قانون زبان دولتی در تاجیکستان را به شدت تنقید کرده است. خبرگزاری دولتی خاور شرح یک آموزگار تاجیک را نشر کرده است که میگوید رفتار بعضی از سیاستمداران روسیه مثل رفتار یک مستملکه‌دار است که به تاجیکستان چون به یک کشور مطیع روسیه نگاه میکنند. در این شرح آمده است بلند برداشتن مقام زبان تاجیکی این امور داخلی تاجیکستان است و تاجیکستان از جمله به نصیحت‌های الکسی استروفسکی رئیس کمیته دوم دولتی روسیه احتیاج ندارد. این وکیل روس اصلاح قانون زبان دولتی را قبلا یک اشتباه جدی رئیس جمهور رحمان خوانده بود. در طرح قانون زبان دولتی زبان روسی دیگر چون زبان بین ملت‌ها در تاجیکستان اعتراف نشده است. اخیرا این طرح قانون غوغا و هیاهوی زیادی را در محافل‌ها و رسانه‌های روسیه برانگیخت.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا دیروز گفت کشورش و جمهوری مردمی چین مخالف تبدیل یافتن ایران به یک قدرت اتمی اند. هیلاری کلینتون به خبرنگاران گفت خوشنود است که چین نگرانی های آمریکا از تبدیل یافتن ایران به یک کشور صاحبی سلاح اتمی را درک میکند. همچنین تیموتی گیتنر وزیر دارایی آمریکا گفت دولت چین به آمریکا وعده داده است که تقاضا در داخل کشور را افزایش داده و در امر احیای اقتصاد جهانی کمک میکند. یک روز پیش از این آمریکا و چین مذاکرات استراتژی خود در سطح عالی را در شهر واشنگتن خاتمه دادند.
جورج میچل فرستاده خاص آمریکا در امور خاورمیانه دیروز گفت که او و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگویشان دایر به مناقشه خاورمیانه به پیشرفت خوب نایل شدند. در این ملاقات توجه به مسئله بنیاد شهرک های یهودی نشین در سرزمین های اشغالی فلسطینیان بود است که آمریکا به خاطر به حرکت درآوردن روند صلح خواستار خاتمه آن شهرک سازی است. آمریکا به تکرار از اسرائیل خواست است به این شهرک سازی ها خاتمه دهد، طلبی که بنیامین نتانیاهو نادیده گرفته و سبب تنش‌ها میان این دو شریک دیری نشده است. جورج میچل همچنین در جریان سفرش به خاورمیانه از سوریه، مصر و کرانه غربی رود اردن بازدید کرد.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روزی سه‌شنبه غیر منتظره وارد عراق شد. یک مقام بلند پایه آمریکا گفت رابرت گیتس در این سفر از رهبران سیاسی سنی و شیعه مذهب و کردها خواهد خواست پیش از اخراج نیروهای آمریکا از عراق تا آخر سال 2011 اختلافی نظرهایشان را رفع کنند. رابرت گیتس گفت اوضاع امنیتی در عراق در سه سال اخیر به طور حیرت انگیز بهبود یافته است و دیرتر با نوری المالکی نخست وزیر و عبدالقادر جسیم وزیر دفاع عراق دیدار و گفتگو کرد. در جریان سفر دو روزش رابرت گیتس همچنین به کردستان عراق سفر خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا پس از بازدیدش باز از اسرائیل و اردن وارد عراق شد.
و نیروهای امنیتی عراق روز سه‌شنبه به قرارگاه گروه مجاهدین خلق ایران یورش بردند و آن را تحت کنترل خود گرفتند. قرارگاه این گروه مخالف به دولت ایران در ولایت دیالای عراق واقع است و دولت عراق از این گروه خواست است که خاک این کشور را ترک کنند. به گفته سخنگوی مجاهدین خلق در جریان یورش 4 نفر کشته و افراد زیادی هم زخمی شدند. بنا به گزارش‌ها در میان مجروحان ماموران امنیتی عراق هم بودند. دولت عراق می‌خواهد به خاطر حفظ روابط با ایران مجاهدین خلق خاک عراق را ترک کنند، اما حکومت آمریکا که از این گروه دایر به ایران اطلاعات به دست می‌آورد خواسته است تا مجاهدین خلق را به زور اخراج نکنند.
ریچارد هولبروک فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفت جنگجویان طالب نظر به فایده از قاچاق مواد مخدر از طرفداران خارجیشان کمک مالی بیشتر به دست می‌آورند. ریچارد هولبروک روز سه‌شنبه در قرارگاه ناتو به خبرنگاران گفت ظاهرا اکثر این کمک‌های مالی به طالبان از خلیج فارس می‌رسند. ریچارد هولبروک افزود هیچ شهادتی در دست نیست که حکومت‌های کشورهای خلیج فارس و یا جایهای دیگر طالبان را سرمایه گذاری میکنند. بنابر ارزیابی های مقامات ناتو در افغانستان طالبان سالانه از حساب قاچاق مواد مخدر از 80 تا 100 میلیون دلار به دست میارند.
و یک خبر جالب این است که مقامات بهداشتی دوشنبه میگویند به زودی انبوه شاهپرک های سفید زرین دنبال را نابود خواهند کرد که برانگیزنده بیماری های راه های نفس بودند. ضیاءالدین افغانوف سرطبیب مرکزی بیماری های واگر و بهداشتی دوشنبه گفته سبب افزایش این حشرات خطرناک بارشات بیش از معیار در بهار امسال بوده است. جهت از بین بردن شاهپرک های سفید مؤسسات مربوط به کار جلب شدند. شنونده ارجمند اگر مایل دریافت خبرهای بیشتر را دارید لطفا به وبسایت ما با نشانی ozodi.org یا ozodi.tj وارد شوید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده ارجمند، در ادامه مجله بامدادی به جزئیات بعضی از خبرها میپردازیم و همچنین به موضوعهای مهم دیگر که در اطرافیان هر کجایی که نروید بحث میشود. اما پیش از آن ببینیم که امروز تابستان تا چه حد در تاجیکستان گرم خواهد بود. که مرس بفرمایید.
بله طاهر، البته بسیار هم گرم و تفسون، اگرچه شام دیروز در دوشنبه شمالی سخت میوزید و مرکز هواشناسی کشور هم برای امروز پیش بینی میکند که حرارت در خوجند و قرغان تپه از 33 تا 41 درجه، در پایتخت کشور دوشنبه تا 38 و در خروق مرکزی ولایت بدخشان تا 20 درجه خواهد رسید. اما اگر در قیاس به یک روز پیش گوییم طاهر، حرارت تقریبا امروز 2-3 درجه پایین رفته است.
تشکر کایمرس برای تصویر مختصری وضع هوا و اکنون از شنونده ارجمند دعوت میکنیم به عنوان چند از گزارش های برنامه توجه فرمایند که تا 15 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
رئیس جمهوری تاجیکستان از مردم کشور دعوت کرد برای 2 سال آیندهشون غله‌دانه ذخیره نمایند.
فرستاده های امریکا در خاورمیانه ناآرام، تلاش برای به حرکت در آوردن روند صلح در منطقه.
آغاز بازدید آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان از تاجیکستان.
شنونده ارجمند، گزارش های جالب و شنیدنی دیگر هم در برنامه داریم که از دور و بر جهان و گوشه های مختلفی تاجیکستان است. از این خاطر با رادیو آزادی بمانید.
اما حالا شروع میکنیم از مراجعت نامه‌ای به قول نادر رئیس جمهور امامعلی رحمان به مردم تاجیکستان. امامعلی رحمان روز دوشنبه این مراجعت نامه‌ای نادرش را ارائه کرد توسط تلویزیون دولتی و از مردم خواست برای 2 سال مواد غذایی انقدرش گندم ذخیره کنند تا در صورت خشکسالی و یا یگان بلای دیگر از آن استفاده برند. بحران اقتصادی جهانی و خشکسالی‌های گذشته وضع مردم در تاجیکستان را بدتر کرده و به گفته سازمان ملل صدها هزار نفر را محتاج کمک‌های غذایی کرده است. بررسی بیشتر در گزارش اسلم مومیزاد خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
هر کسی که امکانیت و توانایی دارد فراوانی امسال را غنیمت دانسته برای 2 سال آینده مواد خوردنی مخصوصا گندم ذخیره نماید. با این تاکید امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به مردم کشور مراجعت نمود. او سال گذشته نیز با چنین یک پیشنهاد به مردم مراجعت کرده بود. پیام اصلی این مراجعت رسمی رئیس جمهور امام‌علی رحمان از چی عبارت است؟ کارشناسان و ساکنان کشور به گونه‌های مختلف بها می‌دهند، زیرا در مراجعت رئیس جمهور روشن گفته نشده است که برای چی مردم برای 2 سال غذا ذخیره کنند. جورخان بوری و رئیس دستگاه اجرایی حزب حاکم خلق دموکراتی میگوید رئیس جمهور از تاثیر بحران اقتصادی جهانی به کشور نگران است و برای جلوگیری از تاثیر بیشتر بحران مالیوی به زندگی ساکنان کشور چنین یک مراجعت به مردم را ضرور دانسته است.
همچون رئیس حکومت برامد، چون در مجلس حکومت بر علاوه گفتن که در تمام جهان بحران اقتصادی فرا گرفته است و این معنی معنی را ندارد که گرسنگی می شود، مردم را به آن تشویق کرد که به هر حال خیلی که نباشد از قوار را ذخیره کنم برای 2 سال.
اما برخی از کارشناسان دیگر میگویند که چنین مراجعت رئیس جمهور به خاطر فراوانی حاصل امسال گرفته شده است و رئیس جمهور میخواهد مردم غله فراوانی امسال را خریداری کنند. وهاب واحد و رئیس بخش کشاورزی پژوهشگاه اقتصادیات تاجیکستان میگوید منظور رئیس جمهور ذخیره کردن حاصل امسال غله برای تامینات مردم است.
سال از سال استحصال غله وطنی زیاد شده شده است. مثلا در سال 1991 اگر 330 هزار تن غله‌دانه استحصال کرده باشیم، من این سال باوری کلان دارم که زیاده از 1 میلیون تن می شود. به هر یک سری اخالیب تقریبا 130 کیلوگرم شد که به معیار میانه جهانی استعمال غلدانو نزدیک میشود، چون که ما گندم و دیگر غلدانو استعمال میکنیم و با واسه آرت حساب کرده میشود. حتی بعضی زمین های للمی تا 30 سنتر حاصل داده ایستاده است از یک هکتار.
ضمناً طلبات تاجیکستان به غله سال بیش از 1.5 میلیون تن را تشکیل می دهد و این کشور همه ساله حدود 800 هزار تن گندم تولید می کند و قسمتی بیشتری نیاز خود به غله را با واردات آن از قزاقستان تأمین می کند. به گفته کارشناسان حاصل غله امساله نیازی مردم تاجیکستان را پر برآورده خواهد کرد. اما شاکرجان حکیم کارشناس مسائل اجتماعی می گوید که رئیس جمهور تاجیکستان با این مراجعت خود را از حل مشکلات مردم در شرایط بحران مالیوی کنار کشیده مشکلات مردم را به خود مردم واگذاشته است.
وظیفه حکومت تاجیکستان ناوابسته از مشکلات دریافت راه‌های حل مسئله و تامین حیات شایسته به مردم تاجیکستان می باشد. زیرا که اکنون آهسته آهسته کمک خیریه‌ای از بین می رود.
اما مردم کشور میگویند که به دلیل نبود مبلغ زیاد امکان ذخیره کردن مواد خوراکواری برای 2 سال را ندارند و گذشته از این حکومت همه ساله تدریجا قیمت استفاده از برق و گاز و آب و نقلیات و مالیات را بالا میبرد و آنها قسمت اکثر مزد کار خود را برای مالیات و خدمات تامینات معیشی دولتی خرج میکنند.
من همگی یک صفقه معاش میگیرم، این تشکیل میدهد 200 سومانی رو. با این مبلغ 200 سومانی چهل من خروکای 2 سالم جمع کرده میتوانم. حالا اینکه این معاش من همگی 2 خوبش ارد میشود.
یک ماه معاش که ما در میگیریم سومی سویت، سومی آب، پای با همون میرود. زندگی ما هیچ وقت پیش نمیرود. در تاجیکستان جای کارم نیست که ما معنیش که نسوم یافته ذخیره کرده نمیتوانیم. من از پرزیدنت خواهش میکنم که جای کار یافته تیم بزن ها کار کنن، زندگیشون رو پیش ببرن.
در کجا ذخیره میکنم؟ من در چورم ایتر خانه در زندگی میکنم، باور که اگر یکم ایتا چیزی بگو که ذخیره کنم، من ذخیره گفتن این گف ندارم. اگر گف دمسون دارم همون سن باشد، اگر ایشوالا همه چیزی پیدا می شود لاغی که همون پول که نیست های عدیده ذخیره میکنی.
مراجعت رئیس جمهور برای ذخیره کردن خوراکواری بیشتر مردم را نگران کرده است. در پیش گرسنگی شدید است و باید با هر راه مواد خوراکه ذخیره کنند. مردم را وهم و حراس فرا گرفته است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان از ساکنان کشور برای ذخیره غلدانه برای 2 سال آینده و هم نظری ساکنان به این مراجعت رئیس جمهور. شنونده ارجمند برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش دایر به دورنمای همکاری های تاجیکستان و پاکستان ادامه می دهیم. با برنامه های بامدادی ما باشید. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
آزادی نقطه تیجه و آزادی نقطه آرگاس. سیف علی زرداری رئیس جمهور اسلامی پاکستان روزی سه‌شنبه با یک سفری رسمی واردی تاجیکستان شد که نخستین سفرش به حیث رئیس جمهور پاکستان به تاجیکستان است. این دو کشور از زمان کسب استقلال تاجیکستان در تلاشند در عرصه انرژی همکاری گسترده براه اندازند، زیرا پاکستان تشنه نیروی برق است و تاجیکستان سرچشمه منابع انرژی و چشم برای خریداران نیروی برق.
بله طاهر، پاکستان خواسته به ساختمان نیروگاه ها به منظور خریداری نیروی برق آبی تاجیکستان منفعت دارد، اما در هر مرحله از این مدت تحت وضعیت و شرایط خاص اجرایی شدن این برنامه ها به تاخیر افتاده است و بالاخره آیا این برنامه ها به ثمر خواهند رسید یا نه؟ با نگاه به سابقه و چشمانداز به دورنمای مناسبت تاجیکستان و پاکستان، رحمت کریمی دولت خبرنگاری آزادی از دوشنبه گزارش می‌دهد.
پاکستان با بهره برداری از منابع سرشار انرژی منطقه آسیای مرکزی همیشه علاقمند بوده است و این علاقمندی در مثال تاجیکستان با ساختمان نیروگاه های عظیم برق آبی است که پاکستان به نیروی برق آن شدیداً نیازمند می باشد. با وجود آن که طول این مدت روابط تاجیکستان و پاکستان بر سر قضیه افغانستان دچار مشکل نیز شده بود، ولی با وجود این مشکلات و سالها به تاخیر افتادن ساختمان نیروگاه ها و مانع های موجود برای وارد شدن پاکستان افغانستان و بازار ساختمان نیروگاه ها، این کشور همچنان مصمم است نیروی برق تاجیکستان را خریداری نماید. به این منظور قرارداد ساختمان دو خط انتقال برق تا پاکستان، یک خط مستقیم توسط دالان وخان و دیگر توسط پیوست شدن به شبکه برق افغانستان میان دوشنبه و اسلام آباد به امضا رسیده است. پاکستان از نخستین کشورهایی بود که استقلال تاجیکستان را شناخت و در تابستان سال 1992 سفارت خود در دوشنبه را باز کرد. رئیس جمهوری نخستین انتخاب شده تاجیکستان رحمان نبیوف نیز نخستین سفر خارجی خود را به پاکستان انجام داد و مذاکرات نیز سر احتمال سرمایه‌گذاری پاکستان در ساختمان راغون انجام شده بود و سخن از یک قرارداد 500 میلیون دلاری نیز سر زبان ها بود. اسلام آباد در جریان جنگ داخلی تاجیکستان و مذاکرات صلح میزبان یک دور مذاکرات تاریخی صلح تاجیکستان نیز بوده است، اما روی هم رفته به دو دلیل: یکی اینکه پاکستان تا جای به صورت نیمه رسمی از مخالفان مصالح دولت تاجیکستان در اولهای سالهای 90 حمایت میکرد و به برخی از رهبران آنها پناهگاه داده بود، و دیگر هم حمایت پاکستان از طالبان و پشتیبانی تاجیکستان از جبهه شمال افغانستان دو کشور را در قطبهای مختلف قرار داده بود. اما اکنون مقامات تاجیکستان میگویند که پاکستان در اکثر موارد از ابتکارات تاجیکستان در سطح بین‌المللی جانبداری کرده و مناسبات در مرحله دیگری قرار گرفته است. دولت نظری، سردار ریاست اطلاعات وزارت امور خارجه تاجیکستان که برنامه سفر رئیس جمهوری پاکستان به تاجیکستان را تشریح میکرد، گفت:
مناسبات های ما پیش از همه در سطح سیاسی بسیار یک در پایه بلند استودند. بعضی حقوقی مناسبات های ما عبارت است از 22 حجت دو جانبه. در بسیار ابتکارهایی که جمهوری تاجیکستان داشت، جمهوری اسلامی پاکستان همیشه آنها را دستگیری میکرد، چی در سطح منطقه و چی در سطح بین المللی. در رفت این سفر با امضا رسیدن چند حجت دو جانبه درباره همکاری بنقشه گرفته شدند.
بسیاری از کارشناسان میگویند پاکستان در شرایط کنونی به دلیل گرفتاری های مختلفی که دارد توان سرمایه گذاری قابل ملاحظه در طرحهای عظیم انرژی تاجیکستان نظیر نیروگاه راغون را نمیتواند داشته باشد. مسعود صابیروف، استاد دانشگاه اقتصاد تاجیکستان، میگوید اقتصاد پاکستان با وجود امکانات فراوان در سال جاری صدمه عظیم از بحران جهانی مالی دیده و تا حد زیاد امکان سرمایه‌گذاری های خود در آینده نزدیک در خارج از کشور را کاهش داده است. اما میگوید آقای صابیروف این کشور همچنان از خریداران عمده بازار نیروی برق تاجیکستان باقی مانده و امکان شرکت حکومت پاکستان در طرح‌های متوسط را صرف نظر نمی‌کند.
امکان دارد که حکومت پاکستان برای اشتراک در لایحه‌های نیروگاه‌های برقی تاجیک شرکت ورزد و در آینده سهمدار باشد در این چیز.
از سوی دیگر تحلیلگران میگویند که رویدادهای اخیر منطقه، عملیات علیه طالبان پاکستانی و گسترش دامنه فعالیت گروه‌های تندرو در شمال افغانستان و شرق تاجیکستان کشورهای منطقه را در روبروی یک واقعیت دیگر قرار داد که آن امکان ناکامی در برابر گروه‌های تندرو و افراطی در منطقه در صورت هماهنگ نکردن تلاش‌های حکومت‌های منطقه‌ای در مقابله با این گروه‌ها میباشد. تاکنون پاکستان به گونه عنعنوی کشور صادرکننده افراطی و تندگرا میشود. اما سید احمد قلندر، تحلیلگر تاجیک، میگوید تحولات اخیر نشان داد که پاکستان منفیت داری شدت خشونت ها در کشورهای همسایه خود از جمله تاجیکستان نیست و پاکستان نیز به درک این واقعیت رسیده است که با صادر کردن نیروی افراطی و تندگرا نمیتواند به اون استراتژی مورد نظرش در آسیای مرکزی فراسوی آمو دست یابد.
هیچ گام پاکستان منفیت دار نیست. این تندروایی که امروز در قلمروی هستند یا با چین، یا با هند، یا با افغانستان، یا با تاجیکستان، یا با کشور دیگری مرزشکنی کنند گذارند. چرا که با امکانیت برگشتنشون و در اونجا پایگاه بنیاد کردنشون هیچ از احتمال دور نیست.
اما در این میان تنها دولت مردانی دوشنبه و اسلام آباد نیستند که در تصمیم گیری روی هر مسئله اختیاری کامل داشته باشند. به گفته تحلیلگران مذاکرات پاکستان با تاجیکستان بر سر راغون در گذشته با نظر داشت موضع مسکو به نتیجه نرسیده بود. از جمله آصف علی زرداری در زمان سروزیری دور دوم بی‌نظیر بود. با مقامات تاجیکستان در دوشنبه بر سر ساختمان نیروگاه راغون و خریداری برق ارزان قیمت تاجیکستان مذاکره بی‌نتیجه انجام داده بود. آن زمان او سمت وزیر در حکومت پاکستان را بر عهده داشت. اکنون دور نیست شاهد باشیم که زرداری رئیس جمهور با چه نتیجه از مذاکرات دوشنبه برمیگردد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و من طاهری سفر با اتفاق همکارم کیومرسیاتو در خدمت شما هستیم.
و شنونده ارجمند اجازه دهید در این فرصت برنامه نگاهی اندازیم به سرخط خبرهای مهم، سپس یک ترانه شنویم و برگردیم و صحبت را دایر به موضوعات مهم دیگر ادامه دهیم.
وزیر امور خارجه امریکا میگوید چین هم مثل امریکا نمیخواهد تا ایران صاحب سلاحی اتمی باشد.
تاجیکستان واکنش محفل های سیاسی روسیه به طرح زبان دولتی را به احترامی خوانده است.
فرستاده خاص امریکا از پیشرفت در راهی از سرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه خبر داد.
و آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان امروز با مقامات عالی رتبه تاجیکستان ملاقات میکند.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و در صبح زیبا و آفتابی چهارشنبه 29 ایول سال 2009 میلادی طاهری سفر هستم و با اتفاق همکارم کیومرسیاتو در خدمت شما. و حالا نگاهی من لازم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
در ولایت سغدی تاجیکستان برای جلوگیری از سرایت بیماری زکام خوک چاره‌های بهداشتی را تقویت بخشیدند.
رابرت گیت وزیر دفاع آمریکا در عراق که نیروهایش را هنوز هم قادر به تامین امنیت کامل در این کشور نمی‌دانند.
صدای اعتراض مخالفین در قرقیزستان بلندتر می شود.
بازارهای مرزی تاجیکستان و افغانستان را بازسازی می کنند. و شنونده ارجمند، پیش از اون که به استودیوی دوشنبه برمی گردیم، نگاهی می اندازیم به خاورمیانه، یکی از گوشه های ناامنی دنیا که ایالات متحده به خاطر استقرار ثبات کامل در آنجا این هفته لشکر دیپلمات های عالی رتبه را به منطقه فرستاد. فرستاده ویژه ایالات متحده جورج میچل، وزیر دفاع رابرت گیتس هر دو در خاورمیانه قرار دارند و اکنون مشاوری کاخ سفید در امور امنیت ملی جیمز جونز و دیپلمات سابق دار آمریکا دنیس روس عازم منطقه شدند تا برای حل زودتر یکی از مناقشه های طولانی ترین در جهان معاصر مساعدت کنند. سلیم ایوبزاد از رادیوی آزادی گزارش می دهد.
صفکشی نماینده ها و دیپلمات های رده اول بیانگری آن است که تا کجا رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما آماده است آبروی سیاسی کشورش را به احیا و پیشبرد روند صلح خاورمیانه صرف کند. فرستاده ویژه او جورج میچل این هفته را در سفرهای موکوبار بین اسرائیل، قلمروهای فلسطینی، سوریه و مصر به سر برد. به عقیده پرزیدنت اوباما همه گونه مصالحه تنها زمان کامیاب می‌گردد که تمام منطقه را به هم آورد. همین نکته را میچل پس از گفت‌وشنید با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو این گونه در میان گذاشت.
President Obama's vision is of a comprehensive peace in the
Middle East. صلح از دیدگاه پرزیدنت اوباما فراگیر همه خاورمیانه است، از جمله صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها، بین سوریه و اسرائیل و بین اسرائیل و لبنان، با اعتدال روابط میان اسرائیل و همه همسایگانش در منطقه. این مقصد ماست و همگی سرسپرده این مقصد می باشیم.
That is our objective and it is to that which we have committed ourselves fully.
جورج میچل در دمشق با رئیس جمهور سوریه بشار اسد ملاقات کرد و میگوید احیای مکالمه اسرائیل و سوریه مقصد کوتاه مدت واشنگتن است. سخنگوی کاخ سفید در همین حال گفته است حکومت اوباما میخواهد فشار تحریم های اقتصادی ایالات متحده به سوریه را کاهش دهد. در این بین وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس با پادشاه اردن ملک عبدالله تهدید احتمالی برنامه گفته می شود سلاح هسته‌ای ایران را بررسی کرد. ایران ظاهراً به یکی از بزرگترین مانعهای صلح خاورمیانه تبدیل می‌یابد. اسرائیل می‌گوید تا زمانی که مسئله برنامه هسته‌ای ایران حل نشود، صلح با فلسطینی‌ها معنی نخواهد داشت. پس از ملاقات با شاه اردن، گیتس هشدار داد که اگر تهران به دعوت مکالمه پاسخ ندهد، واشنگتن به تحریم‌های نو و شدیدتر خواهد اندیشید. همزمان در اسرائیل جورج میچل از سروزیر نتانیاهو تقاضا کرد اسرائیل بنیاد شهرک‌های مهاجرنشین را در قلمروهای فلسطینی قطع کند. رئیس جمهور آمریکا عمدتاً در این مسئله جدی پایفشاری می‌کند و این یکی از مهمترین مایه‌های سایش بین آمریکا و اسرائیل است. نتانیاهو اصرار می‌ورزد که باید به کشورش برای رسیدگی به مشکلات رشد طبیعی اجازه گسترش شهرک‌های موجود داده شود. اما هر دو، هم میچل و هم نتانیاهو، از گفت‌وشنید روزی به نظر رسیدند. نتانیاهو گفت:
با فکرم ما در فهمیش مسئله که ما رو به ادامه و انجام دادن روند صلح وادار میکند پیشرفت داریم. روند صلح بین ما و همسایگان فلسطینیمون و در نهایت امر تمام منطقه پیش خواهد رفت و من به ادامه دادن اون به سمت موفقیت خوشبینم.
ماموریت خودگردان فلسطین گفته است تنها زمان گفت‌وشنید صلح را ادامه خواهد داد که اسرائیلی ها ساختمان شهرک ها را قطع کنند. گفت‌وشنید ها در منطقه اکنون از طرف مشاور کاخ سفید در امور امنیت ملی جیمز جونز و دیپلمات سابق دار آمریکا دنیس روس ادامه خواهد یافت.
لشکر دیپلمات ها و مقامات عالی رتبه آمریکا در خاورمیانه برای به حرکت درآوردن نزاع روند صلح در این منطقه. خوب طوری گفتیم رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هم در خاورمیانه قرار دارد و امروز در عراق است و مسئله تقویت ثبات در این کشور هنوز نارام را بررسی میکند. انتظار میرود رابرت گیتس علاقه با نوری المالکی نخست وزیر عراق و مقاماتی با نخست وزیر عراق ملاقات کرده است و انتظار می رود در کردستان با رهبران این منطقه راههای رسیدن به ثبات کامل و تامین امنیت در منطقه را بررسی کند. در این باره گزارش داریم از لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی.
وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس در چارچوب سفرش به خاور میانه دیروز وارد عراق شد. پیش از این گیتس از اسرائیل و اردن دیدن کرد. همون طوری که عادت شده است، هنگام سفرهای مقامداران ارشد آمریکا به عراق، این دفعه هم درباره آمدن گیتس پیشکی خبر داده نشده بود. هواپیمای وزیر دفاع با پایگاه نظامی آمریکا واقع در جنوب بغداد فرود آمد و قرار است گیتس در عراق به مدت 2 روز باقی بماند. انتظار می‌رود که ضمن بازدیدش گیتس با نخست وزیر آن کشور نوری المالکی و وزیر دفاع عراق عبدالقادر جاسم دیدار و ملاقات کند. در سرخط برنامه سفرش مسئله های امنیتی از جمله فروش اسلحه به حکومت تا حال نااستوار عراق بوده است. واشنگتن می‌خواهد مطمئن شود که نیروهای نظامی عراق برای به ذمه گرفتن تأمین امنیت بعد از رفتن ارتش آمریکا از آن کشور آخرهای سال 2011 توان ضروری را دارد. طبق نقشه های واشنگتن، سربازان آمریکایی از تمام شهرهای عراقی آخر ماه گذشته فرا خوانده شدند. انتظار می‌رود که گیتس با مقامداران عراقی علاقمندی بغداد را برای خریداری هواپیماهای جنگی F-16 تولید آمریکا را بررسی کند. گفته می‌شود که این هواپیماهای نظامی قابلیت ارتش عراقی را به کرات افزایش داده، با نیروهای زمینی برای مقابله با تهدیدها از خارج مرزهای کشور مساعدت می‌کند. مقامات عراق قبلا گفته بودند که می‌خواهند تا سال 2020 96 عدد هواپیماهای جنگی F-16 را خریداری کنند. این بخشی از طرح فروش اسلحه ایالات متحده به عراق میباشد که انتظار است 9 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل دهد. امکان است این معامله تانک ها، چرخبال ها و دیگر نمود اسلحه وزنین را در بر گیرد. اما بررسی راه های تقویت قابلیت های نظامی عراق این تنها یک بخش برنامه سفر گیتس را تشکیل می دهد. قرار است و این چنین به شمال کشور سفر نموده مذاکرات های جداگانه با مقامداران کردی نیز انجام دهد. واشنگتن را افزایش تنش‌ها میان منطقه نیمه مستقل کردها و حکومت اکثران از عرب‌ها تشکیل شده بغداد در مورد زمین و ذخیره‌های نفت نگران می‌کند. حکومت محلی کردی دعوای منطقه سرشار از ذخایر نفت اطراف شهر کرکوک را دارد. کرکوک شهری بسیار ملت می باشد، اما کردهای عراق آن را پایتخت خود می حسابند. اما قسم عربی تبار و ترکمنی تبار اهالی کرکوک با این دعوای کردها راضی نیستند و ماهای آخر تنش‌ها میان کردها و این جامعه ها شدت یافته. کردها بغداد را متهم می کنند که در این بحث ترکمن ها و عرب ها را جانبداری می کند. کردها را به ویژه گام نوبتی حکومت مرکزی عصبانی نمود. بغداد تصمیم گرفت فرقه های کردی ارتش عراقی را از منطقه کرکوک فرا خوانده در عوضشان فرقه های غیر کردی مستقر کند. مقامداران کردی میگویند که از این راه بغداد میخواهد توازن قدرت های محلی را تغییر داده موقع کردها را ضعیف سازد. مقامداران آمریکایی در صحبت های محرمانه درباره هدف های سفر گیتس میگویند که واشنگتن میخواهد در بحث کردها و بغداد نقش میانه‌روی بی‌طرف را اجرا کند. این بحث باز به یک نقطه داغ توازن گروه های مذهبی و قومی عراق تبدیل یافت. واشنگتن نگران است که اگر همه این گروه ها در راه رفع اختلاف های موجوده به پیشرفت چشمرس نایل نگردند، حکومت ائتلافی نااستوار آن کشور بعد از رفتن نیروهای آمریکا پابرجا نخواهد ماند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
www.azadi.org یا azadi.tj این صفحه اینترنتی رادیوی آزادی است. و اکنون سر میزنیم شنونده ارجمند به آسیای مرکزی و برنامه را با گزارشی از قرغیزستان ادامه میدیم. المسبک اوتمبویوف نامزد اصلی مخالفین در انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در قرغیزستان که برای جستجوی حقیقت به روسیه سفر کرده بود به قرغیزستان برگشته و به روزنامه‌نگاران گفته است که در پی این سفر کوتاهش با دایره های سیاسی روسیه شیوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کرده است. بر اساس نتایج رسمی رئیس جمهوری فعلی قرغیزستان قرمانبیک باقیف 76% و المسبک اوتمبویف 8% رأی مردم را به دست آوردند که آمار است به گفته مخالفان دروغ. ناظران خارجی هم گفتند که انتخابات قرغیزستان موافق به معیارهای بین المللی صورت نگرفته است. اکنون مخالفین در قرغیزستان انتظار دارند که امروز طرفدارانشان تظاهرات گسترده را در کشور شروع میکنند. میرزاداد فرخانی خبرنگار رادیو آزادی از شهر بیشکک گزارش میدهد.
در حالی که قرغیزستان در رویاروی برگزاری نشست غیر رسمی سران کشورهای عضو سازمان امنیتی دست جمعی قرار دارد، مخالفان باقیف مردم را با تظاهرات گسترده و دوامدار دعوت می کنند. المازبگ اتنبایف نامزد یگانه از اتحاد مخالفین قرغیز که طبق نتیجه گیری کمیسیه مرکزی انتخابات و برگزاری رفرندوم قرغیزستان در این مبارزه ناکام ماند، بار دیگر انتخابات پرزیدنتی 23 ایول را غیر قانونی خواند. وی روز سه‌شنبه تا یک نشست خبری از شهروندان کشورش دعوت کرد که به خاطر حمایت از حقوق و آزادی‌های خود برای آینده درخشان فرزندانشان دست به نمایش‌های اعتراضی صلح‌آمیز و راهپیمایی‌ها زنند.
По конституции граждане Кыргызстана имеют право мирно собираться, мирно проводить различные шествия.
با گفته آقای اتنبایف، موافق قانون اساسی قرغیزستان، شهروندان کشورش حق دارند که گرد هم آیند و به طور صلح‌جویانه راهپیمایی کنند. و افسود که بعد تازگی از مسکو برگشت و در جریان این سفر کوتاه مدت با دپوتات های دومه دولتی روسیه و نمایندگان دایره های سیاسی این کشور دیدار و ملاقات ها انجام داد. الماسبگ اتنبایف گفت که وضعیت سیاسی کشورش بعد انتخابات پرزیدنتی در محور این گفتگوزارها قرار داشت.
اتنبایف میسیس نظرلیم نسیمال کاندیداتورو 23 ایول.
آقای اتنبایف میگوید که وی و جنیشبک نظرعلیف روز انتخابات نامزدیشان را پس نگرفتند. برعکس از شرکت در انتخابات که به سر و مسحکه تبدیل یافته بود دست کشیدند. و شهادت یا تأسیس گردیمایی ها تشبس اتحاد مخالفین نیست، بلکه این تشبس از جانب آنهای سرزده است که در مناطق کشورش با او و نظرعلیف رأی خود را دادند. وی گفت از این لحاظ مقیاس گرد همایه هایی که 29 ایول تأسیس خواهند یافت همچنین به کدام نیرو قادر بودن آن فقط از مخالفین وابسته نیست. آقای اتنبایف فعالناکی شهروندان کشورش و نیروهای ترقی خواه آن را نیز در برگزاری این گرد همایه ها عامل خیلی مهم ارزیابی کرد. با تأکید او 29 ایول آغاز تظاهرات صلح‌جویانه و اعتراض ها علیه تقلبکاری ها در انتخابات پرزیدنتی و شروع مبارزه های طولانی با مقابل دیکتاتور و قانون شکنی های حکومت خواهد بود. آقای اتنبایف گفت که در این اواخر حکومت برای از بین بردن نیادهای دموکراتی تلاش می‌ورزد و افسود ولی به توفل مبارزه مخالفان سیاسی که برقراری دموکراتی و آزادی های شهروندی را اهداف خود قرار دادند کشورش از این راه نادرست به سوی ترقیات بازگردانیده خواهد شد. در همین حال جنبش اتحاد مردم قرغیزستان از جامعه جهانی دعوت کرده است که قرمانبیک باقیف را پرزیدنت قانونی نشمارد. در اظهارات این جنبش آمده است که غصب حکومت از طرف اعضای یک خانواده که تمام نیازهای آن را نیز فرا گرفته است، فشار بالای رای دهندگان و استفاده ذخیره های اداری به شهروندان این کشور راه ندادند که انتخابات کنستیتوسیونی و رای خود را حفظ بکنند. در همین حال اتحاد اروپا با پخش یک اظهارات بهای هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا را که روند انتخابات پرزیدنتی 23 ایول در قرغیزستان را نظارت کرده بودند حقانی شمرده است. بنابر این اظهارات شورای اتحاد اروپا قانون شکنی ها از جمله ضمن رای دهی به قطعه ها انداختن دسته دسته برگه ها و به تکرار آواز دادن گروه رای دهندگان را تاکید کرده است. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و اکنون گزارش‌ها از مناطق تاجیکستان. با اینکه بیماری خطرناک زکام خوک به مرزهای کشور نزدیک‌تر می‌شود، مقامات در مقامات تاجیکستان چاره‌های بهداشتی برای جلوگیری از سرایت این بیماری به کشور را تقویت بخشیدند. تاکنون در قزاقستان دورتر از تاجیکستان گرفتاری مبتلاها به زکام خوک به 13 نفر رسید است و اخیراً در افغانستان همسایه هم مواردی گرفتاری به این بیماری ثبت شده است. مقامات بهداشتی ولایت سغد می‌گویند که با هدف جلوگیری از زکام خوک در فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های راه و گذرگاه‌های مرزی کشور پاسگاه‌های بهداشتی تأسیس دادند. قمر احرار خبرنگار آزادی از سغد چنین گزارش می‌دهد.
دلیل تاشماتوف سردار اداره تندرستی ولایتی سغد با نظرداشت به قید گرفته شدن گرفتاران زکام خوک در روسیه و قزاقستان به رادیوی آزادی گفت که جهت پیشگیری از احتمال سرایت زکام خوک و یا ویروس H1N1 به تاجیکستان در فرودگاه و ایستگاه‌های راه آهن نقطه‌های معاینوی و کارهای پروفلاکتیکی به راه مانده شده است. روای ساکنان تاجیکستان به روسیه و قزاقستان بخصوص موج مهاجرت کاریابی در این کشورها احتمال سرایت زکام خوک به تاجیکستان را بیشتر کرده است. سردار اداره تندرستی ولایت سغد گفت که الحال حادثه گرفتاری ساکنان به مریضی مرگاور زکام خوک یا ویروس H1N1 رسما به قید گرفته نشده است، ولی تعداد ساکنان که از وضع سالمی خود به این بیماری شبهناکند در مرکز مریضی های سراعتی شهر خوجند معاینه کرده می شوند.
از نظر گذرانی اون نفرانی که شبهه گرفتاری این بیماری شدنشان ممکن است با پورگی آماده است، در یکی از مستر تابعتی ولایت یعنی مرکزی بیماری سرایتی شهر خوجند اتاقهای قبول این بیماران نیز آماده است، مواد ها هستند. آن نفرانی که بلندی حرارت بدن یا سلفا یا دیگر به مسائل طبی مراجعه میکنند حتما از نظر گذرانده میشوند و خوشبختی است که حال یگان بیمار یا علامتی این بیماری و اساس خود را نیافته است.
ویروس H1N1 یا مریضی مرگاور زکام خوک که از افزایش آن اخیراً ساکنان فدراسیون روسیه به این حال سراحت یافتند، اکثرا مهاجران تاجیک را به تشویش می آورد و این هم در حالی است که به تاکید منبع‌های رسمی صدها مهاجر کاری از ولایت سغد بنابر وضع پست اقتصادی برای دریافت مبلغ در این کشور به سر می‌برند. صدرالدین یک ساکن 47 ساله خوجند که دو فرزندش پیوسته راه مهاجرت را پیش گرفته‌اند می‌گوید خبر پهن مریضی زکام خوک او را به تشویش آورده است. او می‌گوید از خواطر زیاد که فرزندانش دچار بیماری زکام خوک نشده‌اند، آنها را به هنگام بازگشت از مهاجرت از تشخیص طبی شروع نموده است.
همه فرزندانی که بازار مهاجرت از شهرهای روسیه از می آیند، همه آماده از تابعی دکتر گذرند. تا شناسند یک بار از تابعی دکتر گذرید، در آینده برای شخص سلامتی شما به همه خلق یک یاردم عملی میرسد. با نظر این طرف تا مهاجرت خود حاضر همشان شخص سلامت از این خسارات خاطر میسازد.
صدرالدین میگوید اگرچند هم که ساکنان مبتلای بیماری خطرزای زکام خوک نشده اند، اما میگوید وای زیاد مشاهده کرده است که عادتا ساکنانی که از روسیه به کشور برمیگردند از افزای سالمی خود با گرفتاری به یک قطار مریضی های سراعتی زردپروین و سیل بیشتر شکایت میبرند. اداره نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی ولایت سغد میگوید در طول ماه‌های می و ایون سال جاری بیش از 18000 مهاجرانی که با 167 پرواز طیاره به کشور برگشتند از تشخیص گذرانده شدند و حدوداً 1000 نفر از تعداد معاینه شده کودکان تا یک ساله بودند. عبدالخالق دولتشایف سردار خدمات نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی ولایت سغد گفت که به هنگام تشخیص از مهاجران علامت زکام خوک به قید گرفته نشده است. خمر احرار، رادیوی آزادی، خوجند.
نگرانی مقامات تاجیکستان از راه یافتن بیماری زکام خوک به کشور. شنونده عزیز و ارجمند، با این گزارش بیشتر از 20 دقیقه دیگر مجله بامداد را هم سپری کردیم. از این خاطر بد نیست اگر اینجا طاهر سرخطی بعضی از خبرهای ما
بله.
با شما یک جای یادرس شویم یا بعدا یک ترانه شنویم و برویم به ادامه برنامه با شنیدنی گزارش های بعدی.
بله. وزیر امور خارجه امریکا میگوید چین هم مثل امریکا نمیخواهد تا ایران صاحب سلاحی اتمی باشد.
تاجیکستان واکنش محفل های سیاسی روسیه به طرح زبانی دولتی را به احترامی خوانده است.
فرستاده خاص امریکا از پیشرفت در راه از سرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه خبر داد.
و آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان امروز با مقامات عالی رتبه تاجیکستان ملاقات میکند.
بهارم برد از این قرارم ناری بلتگارم چشمانی پر تمارم روی چون بهارم برد از این قرارم ناری بلتگارم دلم 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 از تو رازی چرا که تو یاری دل نوازی از رب دل رها رهایم چرا که گشتی تو هم صدایم از رب دل رها رهایم چرا که گشتی تو هم صدایم دلم 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 از تو رازی مرا مریضان جیگرم مسودان ای نوری دیدگانم ماه آسمانم عشقی مرا مریضان جیگرم مسودان ای نوری دیدگانم ماه آسمانم دلم 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 از تو رازی شراکی تو یاری دل نوازی دلم 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 از تو رازی شراکی تو یاری دل نوازی از رب دل رها رهایم شراکی گشتی تو هم صدایم از رب دل رها رهایم شراکی گشتی تو هم صدایم دلم 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 از تو رازی
مجله بامدادی را ادامه می دهیم و اگر مخالف نباشد چون ارجمند اینجا با اتفاق کیومرث بعضی از نشریه های خارجی را ببینیم که دایر به تاجیکستان چی نوشتند. روسیه در سیاست تاجیکستان جایگاهی مخصوص دارد. مدودف به دوشنبه می آید و دوشنبه به مدودف آکنا را نشان می دهد. این چند سرلوحه مطالب رسانه های اکثرا روسی است که در روبروی سفر دیمیتری مدودف رئیس جمهور تاجیکستان به روسیه چاپ کردند. در این مطالب موضوع همکاری های میان دو کشور که گفته می شود اخیرا یک اندازه سرد شده است مورد بررسی قرار می گیرد. همراهخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان تا یک صحبتش با خبرنگار ریا نواستی نشر خبرگزاری دولتی روسیه نوشته است که جایگاه این خبرگزاری از قول همراهخان ظریفی نوشته است که جایگاه ایوازناپذیری مسکو در حیات سیاسی دوشنبه تاکید می شود و به همکاری های روسیه با کشورش در بخش اقتصاد همراهخان ظریفی بهای بلند داده است. اما گفته است وزیر در حالی که موضوع انرژی و ساختمان نیروگاه‌های برقی اولویتی بیشتر کسب میکنند. روسیه نیز شرکتش در ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون را در دایره کنسورسیوم بین المللی باید معین کند. همچنین با گفته همراهخان ظریفی تاجیکستان از روسیه خواسته است که در ساختمان با سه نیروگاه میانه در مناطق کشور سهم بگیرد. در این صحبت وزیر امور خارجه تاجیکستان به همکاری های دوشنبه و مسکو در بخش مهاجرت کاری هم اشاره شده است.
و سامانه اینترنتی لایف نقطه رو نوشته است که پرزیدنت رحمان برای پذیرایی از مدودف صمیمانه آمادگی میگیرد. به نوشته این سامانه رئیس جمهوران دو کشور روسیه و تاجیکستان طولی دو روز با هم خواهند بود و نهال دوستی خواهند شنوند و هم از نزدیک مرکزی دیدبانی کیهانی آکنا را تماشا خواهند کرد. لایف نقطه رو مینویسد مدودف به تاجیکستان رسما روز پنجشنبه برای نشست چهارگانه رهبران تاجیکستان و روسیه و افغانستان و پاکستان میآید. به نوشته این سامانه بعد از ختم این نشست رحمان مدودف را به قرارگاه خود دعوت میکند و آنها یک جای خوراک شامگاهی خواهند خورد. این صفحه با تکیه به منابع وزارت امور خارجه تاجیکستان نوشته است که بعدا رحمان برای مدودف در قرارگاه خود حجره برای خواب آماده میکند. در همین حال با سفر مدودف به دوشنبه سامانه اینترنتی اربکا نقطه رو هم توجه کرده و نوشته است که در این سفر کوریاش رئیس جمهور روسیه در مراسم کشایشی نیروگاه سنگتودا یک شرکت میکند. بنیاد نیروگاه سنگتودا یک که سهام اصلی آن روسیه است 4 سال پیشتر شروع شده بود و قبلا در نظر بود که کاری پوره نیروگاه در نیمه اولی ماه می در پی مراسم افتتاحی آن با شرکت رهبران روسیه و تاجیکستان دیمیتری مدودف و امام علی رحمان آغاز خواهد شد. ولی یک علتی به تاخیر افتادن رسمی کشایشی این نیروگاه در مورد قرض تاجیکستان در برابر روسیه گفته می شود که طبق بعضی ارزیابی ها بیشتر از 10 میلیون دلار را تشکیل می داد. ارزش ساختمان سنگتودا یک 720 میلیون دلار برآورد شده و انتظار گیرد، سال در این نیروگاه 2.7 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شود.
و مراجعه‌نامه رئیس جمهوری تاجیکستان به ساکنان کشور برای ذخیره کردن مواد آذوقه برای دو سال آینده نیز در رسانه‌های روسیه نکاس یافته است. امام‌علی رحمان به نوشته صفحه اینترنتی دنیر نقطه رو گفته است بحران مالی و همچنین آفت‌های طبیعی، خشکسالی و کمابی به اقتصاد تاجیکستان تأثیر منفی خود را گذاشته و باید هر آیله با استفاده از فراوانی و افزایش امسال ذخیره های دو ساله خود را داشته باشد. این دعوت امام علی رحمان در حال است که به نوشته این صفحه اینترنتی قسمت اصلی ساکنان تاجیکستان توانید تهیه مواد آذوقه برای یک روز و یک ماه خود را ندارند. چون در ارجمند این نگاهی کوتاهی بود با بعضی از مطالب رسانه های اکثرا روسی دایر به تاجیکستان. بعد از یک آگهی برمیگردیم و برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. با ما بمانید.
هی، همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
از بخش چند رسانه‌ای در وبسایت رادیو آزادی با نشانی www.azadi.org دیدن کنید. امروز در مولدوا انتخابات پارلمانی برگزار می‌شود که در آن 8 حزب سیاسی شرکت دارند. بعد از اعلان نتایج انتخابات پارلمانی روز 5 اپریل که در آنها به اطلاع رسمی حزب کمونیست پیروز شده بود، طرفداران مخالفین با تظاهرات برآمدند که سپس به خشونت پیچید. بعد از آنکه پارلمان مولدوا نتوانست رئیس جمهوری نو را انتخاب کند، پرزیدنت فعلی میخائیل ورونین پارلمان را پراکنده و انتخابات نو را اعلام کرد. اتحاد اروپا انتخابات پارلمانی مولدوی را برای این کشور سرنوشت ساز میخواند و میگوید که برگزار شدن این معرکه سیاسی تا کجا واقعی بودن وعده های مقامات برای بنیاد دموکراسی در مولدوی را نمایش خواهد داد. تفصیلات بیشتر در گزارش سید قاسم قیامپور از رادیو آزادی.
مولدوی از کشورهای عضو رفاقت شرقی اتحاد اروپا است که ماه می سال روان سازمان یافت و با آن باز 5 کشور دیگری سابق شوروی، بلاروسیا، اوکراین، گرجستان، ارمنستان و آذربایجان شاملند. مولدوی با اتحاد اروپا مرزهای مشترک و با یکی از کشورهای عضو اتحاد رومانیا زبان و فرهنگی نزدیک دارد و این همه از نگاه کارشناسان بروسل را وادار میکند که به مولدوی توجه هرچی بیشتر ظاهر نماید. اتحاد اروپا از جمله انتخابات پارلمانی روز 29 ایول و با چه نتایج پایان یافتن این معرکه را در مرکز توجه قرار داده است. نماینده کمیسیون اروپا آمادئو آلتافی میگوید که بعد از انتخابات روز 5 اپریل که اعلان نتایج آن باعث نارامی ها در کشور و ژرف‌تر شدن مقاومت میان حکومت و مخالفین گردید و عاقبت با پراکنده شدن این ارگان قانونبرار انجام یافت، انتخابات تکراری با پارلمان مولدوی برای کشور امتحان جدی و حتی سرنوشت ساز خواهد بود.
What we expect from the elections that will take place next 29 of July in Moldova.
اون چی ما از انتخابات روز 29 ایول در مولداوی انتظار داریم؟ این نمایش عهده‌داری‌ها از سوی مقامات و همه نیروهای منفعت‌دار سیاسی در برابر ارج‌گذاری به دموکراسی میباشد. نهادهای عملکننده و دموکراسی عملکننده برای فردای باثبات مولداوی و همه منطقه بسا مهمه.
هرچند مقامات اتحاد اروپا در مورد انتخابات تکراری با شرکت 8 حزب سیاسی مولدوی در مجموع خوشبینند، بعضی ها گام های برداشته حکومت کمونیستی کشور بعد از انتخابات روز 5 اپریل را هدف تنقید قرار دادند. در یک مصاحبه که هفته گذشته در سامانه اینترنتی شورای وزیران اتحادیه اروپا نشر شد، کلمن میژه، فرستاده ویژه اتحادیه در امور مولدوی گفت که اتهامات شدید و لحن فعالان مخالفین و حکومتداران علیه همدیگر فضای معرکه انتخاباتی را زهرآلود ساخته است. او همچنین اظهارات قبلی اتحادیه اروپا را تکرار کرد که طبق آن سرکوبسازی تظاهرات روز 7 اپریل در کیشینیوف افزایش بی‌سابقه نقض حقوق بشر در کشور را دنبال داشت. فرستاده ویژه اتحادیه در امور مولدوی همچنین گفته است که بعد از حوادث ماه اپریل آزادی بیان و آزادی رسانه‌های خبری در این کشور کاهش یافت. در صحبت های خاصاب دیپلمات های اتحادیه اروپا همچنین میگویند که کیشینیوف در اجرای وعده خود برای تفتیش حوادث ماه اپریل عاجز ماند. و اما همزمان با این اتحادیه اروپا از تغییرات نهان قدر بزرگ در قانون انتخابات مالدوی استقبال کرد، زیرا این قانون میدان حرب و ضرب را برای مخالفین اندکی وسیع کرده است. و اما گفته می شود در حالی که رئیس جمهوری مالدوی می خواست با سوال های زیادی اتحادیه اروپا بعد از انتخابات پارلمانی 5 اپریل پاسخ بگوید، سفری او به بروسل در اوایل همین ماه لغو کرده شد. منبعه های اتحادیه اروپا این تصمیم را با اختلاف کیشینیوف و رومینیای همسایه مربوط می کنند. حکومت مالدوی هم در حوادث ماه اپریل و تشکیل نارامی ها در پایتخت مقامات رومینیا را متهم کرده بود. با دنبال این اتهام کیشینیوف اعلام داشت که برای شهروندان رومینیا روادید جاری می کند. زمنان اتهامات علیه بخارست ادامه دارد. میانه های ماه کیشینیوف کشور همسایه را بار دیگر در دخالت با امور مالدوی و پشتیبانی از احزاب مخالف به خاطر غصب حکومت در مالدوی عیب دار نمود.
شنونده ارجمند، برنامه را با یک گزارش از ولایت کوهستان بدخشان تاجیکستان ادامه می دهیم. در چارچوب یک طرحی سازمان آلمانی، بازارهای مرزی بدخشان تاجیکستان نوسازی و تجدید می شوند. در مرز با افغانستان تا کنون 3 بازار فعالیت می کند که در آنها شرایطی سازگار برای کاری تاجران دو طرف فراهم نشده است. میرزا جلال شاه جمال خبرنگاری رادیوی آزادی از شهر خاروق گزارش می دهد.
بازارهای مرزی بین تاجیکستان و افغانستان نوسازی می شوند. به گفته سردار پژوهشگاه بدخشان لایعه محمد زهر سید زایروف، الان آنها لایعه نوسازی بازارهای مرزی لنگر و مرکز نویش کوشم را به اتمام رساندند. بازارهای مرزی در دایره لایعه رشد تجارت مرزی و با سرمایه گذاری سازمان همکاری آلمانی چتزه در تاجیکستان نوسازی می گردند. به گفته رهبر اسوسیاسیون ملل اینتر و نماینده سازمان همکاری آلمانی در خوروغ بای محمد البخشف، بر اساس قرار حکومت جمهوری بازارهای مرزی 5 سال باز در منطقه عمل می کنند و گفت که اگرچند تجارت تا این مدت در این بازار او رشد کرده است، اما تا به حال در این بازار او برای فعالیت تاجران شرایط سازگار فراهم نشده است. بای محمد البخشف میگوید که برای بهتر شدن شرایط در بازارهای مرزی تاجران هر دو طرف منفعت دار هستند، زیرا در برخی از ولایت‌ها بنابر نبود راسته برای فروش سوداگران مجبور هستند که به زمین شال انداخته مال و کلاهشان را بالای آن به نمایش گذارند. بای محمد البخشف افزود:
یک نقشه جنرالی بازارها تهیه شده استوده است. بغیر از این حالا آمادگی به ساختمان بازار ایشکوشیم که در اونجا حالا هم تجارت در بالای ری گرفته استوده است و این گویم که هم تاجران افغان هم تاجران تاجیک در یک سطح فعالیت میکنند و شماره اگر خود فروشندگان از طرف افغانستان زیادتر باشد، خریداران هم با از طرف تاجیکستان زیادتر. حالا تمام کار در بازار سرحدی به فایده هر دو طرف، هم تاجران افغان هم تاجران تاجیک. از این رو در این برنامه هم جتزه تاجیکستان و هم جتزه افغانستان یک خیلی اشتراک دارند.
در بدخشان الان 4 بازار مرزی واقع در لنگر و مرکز نویش کوشم، روزوه درواز و تیم خوروغ فعال هستند. انتظار می رود که در آینده نزدیک 2 بازار مرزی دیگر، یکی در محل گنجی بوی نوی مرغوب و دیگری روغک نوی وانج کشوده می شوند. مقصد از تاسیس بازارهای مرزی مساعدت کردن به گسترش تجارت و کوشش سطح کم بزوتی ساکنان محلات مرزی تاجیکستان و افغانستان ارزیابی می شود. میرزا جلال شاجمول، رادیو آزادی، خوروغ.
شنونده عزیز و ارجمند، میرزا جلال شاه جمال با این گزارشش بخش اولی مجله بامدادی ما را هم به پایان رساند.
حالا یک ترانه، سپس خبرهای تازه تقدیم می شود و بعد از آن خبرها برنامه های جهان اقتصاد یک روز با شما و آیین مدار را می شنویم. با رادیوی آزادی بمانید.
دیونه رو بشونی تو دشت و بیابون، از این سو به اون سو
چه پاس و آشنا ساده نگاهه، چه بیریاد نجابت سلامه. من از تو توی خوابم نمیدیدم که چشما خوابشه به روی ماهه، از تو پس بوجه تنهای ده عشق تو منو صدا کرد، خودمو بی خبر از من گرفت، با تب عشق شنا کرد. آی دختر چوب، آی دختر چوب، دلم دیوونم و بیشون
بیا تو دشت و بیابون از این سو به اون سو. به دشت دیار تو رسیدم دیر چربده گلدار روی خود منم به عشق آخرم رسیدم. آی دختر چوکو آی دختر چوکو دل دیونم و کشوندی تو دشت و بیامون از این سو به اون سو.
آی دختر چوکو آی دختر چوکو دل دیونه رو نشوندی تو دشت و بیارون از این سو به اون سو. آهای آهای آهای